و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت‌های روسیه و آمریکا سندی را برای کاهش سلاح‌های اتمی امضا کردند. رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید مردم ایران شایستگی حکومت بهتری را دارند. حزب کارگزاران نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران را رد کرد. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 16 تیر ماه سال 1388 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، محمد رضا کاظمی.
سلام و شب خیر. کاخ سفید اعلام کرد رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا سندی را مبنی بر پایبندی خود به تدوین یک توافقنامه جدید برای کاهش سلاح‌های اتمی امضا کردند. این توافقنامه قرار است جایگزین پیمان موسوم به استارت شود که اعتبارش تا پایان سال جاری میلادی به پایان میرسد. باراک اوباما و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز دوشنبه در مسکو توافق کردند که ظرف 7 سال شمار کلاهک‌های هسته‌ای خود را به کمتر از 1700 عدد برسانند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید مردم ایران شایسته داشتن رهبرانی بهتر از امروز هستند. آقای سارکوزی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس همچنین درباره تنش میان بریتانیا و ایران گفت لندن میتواند روی حمایت کامل پاریس حساب کند. در این کنفرانس خبری مشترک گوردون براون نخست وزیر بریتانیا نیز به ایران هشدار داد که اگر اقدامات روزهای گذشته خود در قبال این کشور را ادامه دهد، اتحادیه اروپا اقداماتی را علیه جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت. ایران بریتانیا را به دخالت در نارامی‌های اخیر در ایران متهم کرده و 9 نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را بازداشت کرده بود که در این بین 8 نفر از آنان آزاد شدند. حزب کارگزاران سازندگی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران را رد کرد. این حزب در بیانیه‌ای دلیل این موضع خود را ناسالم بودن روند برگزاری انتخابات، تخلفات گسترده در برگزاری انتخابات و جانبداری اکثریت اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدا اعلام کرده است. کارگزاران سازندگی در ادامه بیانیه خود خواستار در پیش گرفتن اقدامات لازم برای بازسازی اعتماد عمومی شده است. رسیدگی به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات، آزادی افراد دستگیر شده در هفته‌های اخیر و رفع محدودیت برای اطلاع رسانی از دیگر درخواست‌های این حزب است. بیشتر احزاب بزرگ اصلاح طلب در روزهای گذشته با صدور بیانیه‌های مشابه نتایج انتخابات ریاست جمهوری را رد کردند. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر بر درستی انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت حقیقت ماندگار همان انتخابات پرشکوه و انتخاب یک رئیس جمهور با بیش از 24 میلیون رأی است. سرویس ارسال پیامک یا همان اسمس بار دیگر در ایران از کار افتاد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اختلال در سرویس ارسال پیام کوتاه در ایران از عصر روز دوشنبه پدید آمده است. مسئولان شرکت مخابرات ایران تاکنون از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. سرویس ارسال پیامک یک روز قبل از برگزاری انتخابات 10 ریاست جمهوری قطع شده بود که این قطعی حدود 3 هفته به طول انجامید و تنها چند روزی از آغاز کار مجدد آن می‌گذشت. اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اروپا دعوت خود از صدا و سیمای جمهوری اسلامی را برای شرکت در مجمع عمومی سالانه این اتحادیه لغو کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا با نام اختصاری ABU دلیل این اقدام خود را سیاست‌های دولت ایران در قبال خبرنگاران خارجی در جریان حوادث پس از انتخابات اعلام کرده است. با آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، دولت جمهوری اسلامی محدودیت‌های شدیدی را برای خبرنگاران خارجی به وجود آورد و حتی 2 گزارشگر رسانه‌های خارجی را بازداشت کرد. مسئولان صدا و سیما لغو دعوت از سوی ABU را اقدامی غیر حرفه‌ای و به دور از اخلاق رسانه‌ای خواندند. شینهوا خبرگزاری رسمی دولت چین گزارش داد به دنبال ناآرامی‌های روز گذشته در منطقه سینکیانگ واقع در غرب چین دست کم 140 نفر کشته و بیش از 800 نفر زخمی شدند.
محمد رضا کاظمی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. توافقات آمریکا و روسیه در دیدار سران دو کشور در مسکو. اعلام مواضع مشترک بریتانیا و فرانسه در کنفرانس خبری مشترک نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه. حذف صدا و سیمای جمهوری اسلامی از فهرست مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون های اروپا. اضافه شدن نام عیسی سحرخیز و مسعود باستانی به فهرست ده ها روزنامه‌نگار و خبرنگار بازداشت شده در ایران. قطع مجدد سرویس ارسال پیامک در ایران. مشاهدات دو پزشک ایرانی از وضعیت اسفناک بیمارستان‌های تهران در جریان اعتراضات اخیر. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. منابع آمریکایی در مسکو اعلام کردند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین روز دیدار رسمی خود از روسیه به اتفاق همتای روسیه‌اش پیشنویس 8 توافقنامه و از جمله موافقتنامه مربوط به کاهش سلاح‌های استراتژیک را امضا کرد. نادر صدیقی همکار ما در دفتر نمایندگی رادیو فردا در واشنگتن در گزارشی میگوید که یک قرارداد بازرگانی و سرمایه‌گذاری به ارزش 1,500,000,000 دلار نیز از جمله موارد توافقات بین دو کشور است.
دستاوردهای نخستین دور گفتگوهای آقای اوباما با آقای مدودیف عرصه‌های سیاسی و همکاری‌های اقتصادی را شامل می‌شود و همچنان که پیش بینی می‌شد مسئله ایران نیز در مرکز گفتگوهای رهبران آمریکا و روسیه قرار داشت. روز دوشنبه به دنبال نخستین دور گفتگوها رئیسان جمهور دو کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند و پرزیدنت اوباما ضمن برشمردن توافق بر سر همکاری‌های مشترک دفاع موشکی با روسیه، باری دیگر به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت:
ایران also poses a serious challenge through its failure to live up to international obligations.
ایران با قصور در اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش چالشی جدی به شمار می‌رود. این تنها مشکل آمریکا نیست. دورنمای یک مسابقه تسلیحات اتمی را در خاورمیانه ترسیم می‌کند که امنیت جهانی را به خطر می‌افکند و در همان حال برنامه موشک‌های بالستیکی ایران نیز منطقه گسترده‌تری را مورد تهدید قرار می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا در این کنفرانس مطبوعاتی دو بار به موضوع ایران و تهدیدی که از جانب جمهوری اسلامی صلح و امنیت منطقه و ماورای آن را به خطر می‌افکند اشاره کرد. از دیدگاهی گسترده‌تر اما مهمترین دستاورد گفتگوهای رهبران آمریکا و روسیه توافقنامه مربوط به ادامه مذاکرات دو دولت برای پیمان جدید کاهش سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای بود که بر اساس آن تعداد کلاهک‌های اتمی دو کشور به رقمی بین 1500 تا 1675 کلاهک کاهش خواهد یافت. این رقم در حال حاضر بین 1700 تا 2200 کلاهک اتمی است که در چارچوب پیمان استارت حاصل شده و مدت آن در آذر ماه آینده به پایان می‌رسد. مذاکره کنندگان دو دولت میزان سلاح‌های اتمی را نیز که از طریق بمب‌افکن‌ها و زیر دریایی‌های اتمی پرتاب می‌شوند به 500 تا 1100 عدد کاهش خواهند داد. طبق قرارداد جاری تعداد این سلاح‌ها و وسایل پرتاب آنها 1600 واحد است.
Мы надеемся, что в результате нашей сегодняшней работы, завтрашней работы полноценного двустороннего.
Дмитрий Медведев, رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه به هنگام استقبال از میزبان آمریکایی خود اظهار امیدواری کرد که گفتگوهای جامعی طی اقامت پرزیدنت اوباما صورت گیرد تا صفحات دشوار در تاریخ روابط روسیه و آمریکا بسته و فصل نوینی در این روابط گشوده شود. پرزیدنت اوباما نیز گفت:
The United States and Russia have more in common than they have differences.
ایالات متحده و روسیه بیش از اختلافها منافع مشترک دارند. اگر ما طی این چند روز به طور جدی بکوشیم، می توانیم به پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای نائل شویم که به سود دو کشور خواهد بود. بیشترین مسائل بین دو کشور در عرصه سیاست خارجی است و شهروندان روسی در زمینه حل این مسائل دیدگاه محافظه‌کارانه ای دارند. یک مرد روس معتقد است که ایالات متحده مایل است موقعیت خود را به عنوان تنها ابرقدرت جهان حفظ کند و نمی خواهد که امتیازی بدهد.
Мне кажется, зависит все-таки от нашей стороны.
ولی یک بانوی روس میگوید که حل دشواری ها اصولا به رفتار دولت روسیه بستگی دارد. سیاست خارجی ما تغییر نکرده و یک سیاست دوگانه تبعیض‌آمیز است. این بانوی روسی میگوید که باید افق دید سیاستمداران روس فراختر شود. به رغم توافق‌های نخستین در دیدار رهبران آمریکا و روسیه، هنوز برخی اختلاف نظرها بین دو دولت وجود دارد که از آن جمله است ادامه اشغال دو استان کشور گرجستان توسط نیروهای روسی.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌داد. در ابراز همبستگی با بریتانیا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بازداشت کارمندان ایرانی سفارت لندن در تهران را به تندی نکوهش کرد و همزمان با صراحتی بی سابقه تاکید کرد که مردم ایران شایستگی حکومت بهتری را دارند. این انتقاد صریح از سران جمهوری اسلامی در حالی عنوان شد که اندکی پیش از آن یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا از آزادی 8 کارمند ایرانی سفارت لندن در تهران خبر داده بود. این سخنگو افزود که دولت گوردون براون آزادی آخرین کارمند ایرانی آن سفارت را که همچنان در ایران زندانی است در اولویت وظایف خود نگاه داشته است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی 6 روز پیش 9 تن از کارمندان ایرانی سفارت لندن در تهران را به اتهام آنچه تحریک مردم به اغتشاش و اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خواند بازداشت کرد. از این عده 7 تن اندکی بعد آزاد شدند. از سوی دیگر آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران 2 روز پیش از تریبون همین نماز اخطار کرد که کارمندان بازداشت شده سفارت بریتانیا در ایران محاکمه خواهند شد. روابط تهران و لندن در پی اعتراضات گسترده انبوهی از مردم تهران به نتیجه انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری اسلامی که با سرکوبی شدید همراه شد به سرعت رو به تیرگی گذاشت. تا جایی که دولت محمود احمدی نژاد 2 تن از دیپلمات‌های بریتانیایی مقیم ایران را اخراج کرد و لندن نیز در واکنش به همین اقدام حکم به اخراج 2 دیپلمات ایرانی از بریتانیا داد. روابط تهران و لندن در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بارها به تیرگی کشیده شده است. اوج این تیرگی‌ها زمانی جلوه‌گر شد که پاسداران انقلاب اسلامی شماری از ناویان بریتانیایی را در خلیج فارس بازداشت کردند و تصویر آنان را به گونه‌ای حقارت‌آمیز به نمایش گذاشتند. این عده در پی پیام تهدیدآمیز تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در مراسمی با حضور خود آقای محمود احمدی نژاد و دریافت کت و شلوارهایی به عنوان هدیه از او آزاد شدند. هواداران آقای احمدی نژاد میگویند نامه پوزش‌خواهی نخست وزیر بریتانیا به رئیس جمهوری اسلامی او را به آزادی این عده واداشت. اما منابع رسمی لندن وجود چنین نامه‌ای را همواره رد کردند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. در همین حال فرانسه روز دوشنبه خواهان آزادی فوری یک شهروند فرانسوی شد که هفته گذشته در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه اعلام کرد که از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد این شهروند فرانسوی را فوراً آزاد کند و به وی اجازه دهد ایران را به سوی فرانسه ترک کند. بنابر بیانیه وزارت خارجه فرانسه، سفیر جمهوری اسلامی در پاریس روز دوشنبه احضار شده است. و اما در واکنش به رویدادهای پس از انتخابات اخیر در ایران، اتحادیه رادیو تلویزیون های اروپا صدا و سیمای جمهوری اسلامی را از فهرست شرکت کنندگان در مجمع عمومی سالانه خود حذف کرده است. یوروپیان برادکستینگ یونیون EBU اتحادیه رادیو تلویزیون های اروپا دلیل لغو دعوت خود از صدا و سیمای جمهوری اسلامی را سیاست های جمهوری اسلامی در قبال خبرنگاران خارجی در خلال حوادث پس از انتخابات اعلام کرده است. با آغاز اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پوشش گسترده اعتراضات از سوی خبرگزاری‌های خارجی، وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ابتدا حوزه فعالیت این خبرگزاری‌ها و خبرنگاران آنها را محدود کرد و سپس آنها را از پوشش خبری تحولات ایران منع کرد. به دنبال این اقدام، سرکوب اعتراضات در ایران شدت و وسعت یافت. مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصمیم به ممنوعیت شرکت خود در مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا EBU را که قرار است در کوپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار شود، غیرحرفه‌ای و بدور از اخلاق رسانه‌ای خواندند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، سخنگوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نگرانی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا EBU از وضعیت خبرنگاران خارجی در ایران را بی اساس و آن را برخلاف واقعیت‌های موجود در ایران دانسته است. این در حالی است که رضا سیاه، خبرنگار CNN در ایران، پس از بازگشت به آمریکا گفت که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به او گفته بود در صورتی که از ایران گزارش مثبت مخابره نکند، از تضمین امنیت جانی وی سلب مسئولیت می‌کند. از سوی جان لاین، خبرنگار BBC در تهران، در جریان اعتراضات از ایران اخراج شد و مازیار بهاری، خبرنگار نیوزویک در ایران، بازداشت شد و همچنان در حبس است. پیش از این، صدا و سیما همه ساله از شرکت کنندگان در مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اروپا EBU به شمار می رفت. اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اروپا EBU متشکل از 75 سازمان رادیویی و تلویزیونی از 56 کشور جهان است که اغلب آنها دولتی هستند. در همین حال شامگاه دوشنبه بار دیگر سرویس ارسال پیام کوتاه SMS از طریق تلفن همراه در ایران قطع شد. این در حالی است که یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران سرویس SMS قطع شده بود و تنها چند روزی از آغاز مجدد ارسال پیام کوتاه توسط کاربران تلفن همراه می گذشت. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
در حالی که کمتر از 5 روز از برقراری مجدد سرویس ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه در ایران می گذرد، خبرها حاکی از آن است که در آستانه سالگرد 18 تیر سرویس ارسال پیامک یک بار دیگر با اختلال روبرو شده است. بر پایه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اختلال در سرویس ارسال پیام کوتاه یا SMS در ایران از عصر دوشنبه به وجود آمده است. سرویس ارسال و دریافت پیامک از یک روز قبل از برگزاری انتخابات 10 ریاست جمهوری در ایران قطع شده بود، روز 10 تیر ماه و حدود 3 هفته پس از انتخابات دوباره فعال شده بود. با این حال سیستم ارسال پیامک به صورت انبوه که در ایران طرفداران زیادی دارد تا روز یکشنبه 14 تیر ماه فعال نشده بود. بر اساس گزارش‌های رسیده این سیستم روز یکشنبه و با سرعتی بسیار پایین فعالیت خود را از سر گرفته بود. به دنبال قطع سرویس ارسال SMS در روز انتخابات ریاست جمهوری، شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود سیستم پیامگیر مشترکان تلفن همراه در ایران به علت نقص فنی قطع شده است. این در حالی است که میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای طرفدار اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری، قطع SMS را در راستای تلاش دولت برای تاثیرگذاری بر انتخابات دانسته و بارها نسبت به این موضوع اعتراض کرده بود. آقای موسوی از قطع سیستم ارسال پیامک به عنوان یکی از دلایل خود برای اثبات دستکاری سازماندهی شده در انتخابات نام برده است. میرحسین موسوی گفته است با توجه به اینکه SMS مهمترین ابزار ارتباطی میان ناظران تعیین شده از سوی ستاد وی برای نظارت بر انتخابات بود، قطع این سرویس باعث شد که ناظران نتوانند به خوبی گزارش‌های مربوط به حوزه‌های مختلف را به مرکز ارسال کنند. تا کنون مسئولان شرکت مخابرات ایران هیچ توضیحی درباره دلایل قطع سرویس ارسال پیامک ندادند. با این حال مخالفان دولت میگویند قطع SMS ناشی از نقص فنی نبوده و با هدف جلوگیری از برقراری ارتباط میان مخالفان به ویژه در جریان اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات صورت گرفته است. معترضان به آنچه که تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران خواندند اعلام کردند که روز 18 تیر ماه به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 1378 تظاهراتی در تهران و سایر شهرها برگزار خواهند کرد.
قطع مجدد سرویس ارسال پیامک در ایران. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر رهبران کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد. آیت الله خامنه ای گفت این دولت ها باید مراقب اظهارات و رفتار خصمانه خود باشند، زیرا ملت ایران عکس العمل نشان خواهد داد. شاهین فاطمی استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با ژان خاکزاد نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد: آیا واکنش سران و مقامات کشورهای غربی به سرکوب تظاهر کنندگان در ایران است یا دخالت در امور داخلی ایران؟
در مرحله اول هیچ کدوم از اینها راجع به انتخابات صحبتی نکردن که مبحث جداگانه است. اینها از سرکوبی غیر قانونی مردم معترض به اعلام نتایج انتخابات پشتیبانی کردن. در اینجا یک مسئله اساسی پیش میاد: یا آقای خامنه ای مطلع نیست از موازین و قوانین بین المللی و یا تجاهل میفرمان، چون مطمئنن ایشون مشاورینی دارن که باید به ایشون خاطر نشان کرده باشن که ایران در سال 1354 شمسی یا 1976 میلادی معاهده بین المللی حفظ حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و بعد از انقلاب جمهوری اسلامی هرگز این امضا را پس نگرفته، که البته نمیتونست پس بگیره ولی حتی سعی هم نکرد. یعنی ایران امروز طبق اون سند که یک معاهده بین المللی است متعهد به رعایت موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر و مخصوصا این دو معاهده حقوق مدنی و حقوق سیاسی میباشد. این معاهده درست مثل اینه که دو کشوری با هم معاهده ببندن راجع به هر مطلبی. معاهدات بین المللی به ایشون باید خاطر نشان کنن مشاورینشون که اهمیتش از حتی قوانین اون مملکت، قوانین اساسی اون مملکت بیشتره. یعنی اگر یک روز یک مملکتی قانونی داشته باشه که با معاهده‌ای که بسته در تناقض باشه، اون معاهده است که در این مورد بیشتر اهمیت داره و عامل اجرا اون خواهد بود. بنابراین این سران کشورهای دیگه دخالت در امور داخلی ایران نکردن. اونها آقای خامنه ای و مسئولان رژیم را متوجه مسئولیت بین‌المللیشون کردن که با امضا کردن به اون قرارداد حقوق مدنی و سیاسی متعهد هستند، و اگر هم در این مورد کاری کرده باشن به نظر من کمکاری کردن، چون این دقیقاً مثل قضیه افریقای جنوبی است. در مورد افریقای جنوبی هم یکی از مواد دیگر این معاهده که اون تبعیض نژادی بود رعایت نمی‌شد و دیدیم که همه کشورها حتی جمهوری اسلامی اعتراض کردن به افریقای جنوبی. پس اون موقع هم رژیم نژادپرست افریقای جنوبی میتوانست مدعی بشه که دیگران در امور داخلیش دخالت میکنن، ولی چنین نبود و سرانجام هم دیدیم که مجبور شد که متابعت بکنه، چون در مراحل اولیه تذکر میدن، مراحل بعدی این اخراج از سازمان های بین المللی است، منع کردن بسیاری از مواهب مناسبات بین المللی است که اونها هم دنباله کار خواهد آمد.
آقای خامنه ای همچنین امروز در سخنانشون رهبران کشورهای خارجی رو تهدید کردند که اگر در مسائل داخلی ایران دخالت بکنند، نتیجه منفی برای رهبران این کشورها در بر خواهد داشت. آقای دکتر فاطمی، به نظر شما چه نتایج منفی میتونه برای کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه؟
این بسیار بسیار جای تأسفه که امروز در دنیای امروز رئیس و رهبر و هر چه اسمشو بذارید یک مملکتی کشورهای دیگر رو تهدید بکنه. تهدید به چی میکنن؟ آیا تهدید میکنن کشورهای دیگر رو تحت محاصره اقتصادی قرار میدن؟ و آیا از طرف دیگه این تهدید به مسائل تروریستی است؟ تهدید معنی داره و بنابراین بسیار جای تأسفه و من هم گمان میکنم در افکار عمومی بین المللی این نوع تهدیدات و این نوع صحبت کردن در عوض اقدام به رفع مسئله و رفع اشکال، این نوع دستاویزها را پیش کشیدن بیشتر رژیم را در دنیا بی‌اعتبار خواهد کرد. آقای خامنه ای خیلی کارشون آسان‌تر خواهد بود اگر رعایت موازین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعمال بکنند. در اون صورت نه رهبر کشورهای خارجی و نه هیچ کس در داخل ایران اعتراضی به ایشون خواهد کرد.
شاهین فاطمی، استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره اظهارات روز دوشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با ژان خاکزاد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و ما میرحسین موسوی که خبرگزاری‌ها از او به عنوان رهبر جناح مخالف یا جنبش سبز در ایران یاد می‌کنند، روز دوشنبه اولین حضور علنی خود را طی یک هفته گذشته به عمل آورد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از سایت پارسینه، موسوی به مناسبت سالروز ولادت امام اول شیعیان در خانه اش در تهران پذیرای هوادارانش بود. سایت پارسینه عکسی را از وی منتشر کرده که در سرسرایی با مردان و زنانی با چادر نشسته است. وی در این دیدار قول داد که به تلاش‌هایش در برابر دولت که آن را غیرقانونی می‌خواند ادامه دهد. به گفته گزارشگران بدون مرز، نام دو روزنامه نگار دیگر نیز به فهرست ده ها خبرنگار بازداشت شده در ایران اضافه شده است. به گزارش این سازمان مدافع حقوق رسانه ها، عیسی سحرخیز، روزنامه نگار سرشناس و فعال سیاسی جناح اصلاح طلبان و همچنین مسعود باستانی، سردبیر وبسایت جمهوریت، از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان بازداشت شدند. آنگونه که رضا معینی از گزارشگران بدون مرز به نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگوید، بازداشت عیسی سحرخیز با ضرب و شتم انجام گرفته است. رضا معینی میگوید گزارشگران بدون مرز در بیانیه جدید خود همچنین از وضعیت جسمانی سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاح طلب در زندان، ابراز نگرانی کرده است. سعید حجاریان که یک دهه پیش قربانی یک ترور نافرجام شده بود، دچار مشکلات جسمی متعدد است. رضا معینی در پاریس.
در اطلاعیه گزارشگران بدون مرز ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت آقای سعید حجاریان که گویا جمعه شب به بیمارستانی در تهران منتقل شدند، ما خواهان حضور پزشکان مستقل و بازدید از ایشان توسط پزشکان مستقل و به ویژه اطلاع رسانی به همسر و پزشکان معالج ایشون شدیم. ما از همون فردای دستگیری اعلام کرده بودیم که وضعیت سعید حجاریان وضعیت مناسبی برای بازداشت نیست و ایشان در زندان و به ویژه در بند 209 شدیداً مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. ما میتونستیم و عملاً میدونستیم که این وضعیت پیش خواهد آمد و از مقامات خواسته بودیم که ایشون رو آزاد کنند.
شما از نحوه برخورد با آقای حجاریان و نحوه نگهداری ازشون اطلاعی دارید؟
متاسفانه از 22 خرداد و از همان فردای دستگیری ها هیچ گونه اطلاع رسانی رسمی از سوی مقامات جمهوری اسلامی انجام نمی شود. بیشتر بر مبنای گفته های خانواده و گفته هایی است که از این سو و آن سو به دست سازمان های مدافع حقوق بشر می رسه. یکی از معضلات اصلی همینه. برای همین هم ما در این اطلاعیه خواهان آن شدیم که جمهوری اسلامی اجازه دهد گزارشگران ویژه سازمان ملل که میبایست به ایران بروند و گزارش تهیه کنند به ایران بروند، از زندان اوین بازدید کنند، روزنامه نگاران و زندانیان عقیدتی که بازداشت شدند رو ببینند، به ویژه از بند 209 بازدید کنند.
آقای معینی، روز گذشته یه خبری به صورت تایید نشده ما شنیدیم که آقای عیسی سحرخیز بازداشت شدن. شما خبری دارید از این موضوع؟
بله، بازداشت ایشون از طرف خانوادهشون تایید شده. متاسفانه آقای سحرخیز بازداشت شدن و علاوه بر آقای سحرخیز، آقای مسعود باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی که برای پیگیری وضعیت همسرشون خانم مهسا امرآبادی که در زندانن و ایشون حامله هم هستن، به زندان که مراجعه کردن، ایشون نیز بازداشت شدند.
از نحوه بازداشت آقای سحرخیز اطلاعی دارید که به چه صورت بوده؟
متاسفانه بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده، مثل دیگر بازداشت‌ها بسیار با خشونت همراه بوده و آنگونه که ما مطلع شدیم، آقای سحرخیز شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. به همین خاطر هم ما باز هم تأکید می‌کنیم که کارهای خلاف قانون، یعنی این بازداشت‌ها در کلیت خودش خلاف قانونه، بر مبنای دستگیری‌های خودسرانه مسلوب می‌شود و عملاً این گونه خشونت‌ها نه تنها غیر قانونی که مجرمانه است. این چندمین موردیه که ما در این رابطه با خبر شدیم و می‌دانیم که این خشونت‌ها که در بیرون از زندان این گونه است، خب در 209 باید به شکلی دیگر باشد.
الان با احتساب بازداشت شدن آقای سحرخیز و آقای باستانی، تعداد روزنامه‌نگارای بازداشت شده در ایران رو آماری ازش دارید که چقدر است؟
بله، دیروز با آزادی روزنامه‌نگار یونانی که در زندان بودن، تنها روزنامه‌نگار خارجی که آزاد شدن دیروز، ولی با دستگیری دو روزنامه‌نگار دیگر، در مجموع امروز 35 روزنامه‌نگار در زندان به سر می‌برند.
از این تعداد چه تعدادیشون در جریان نارضایتی‌ها و ناآرامی‌های اخیر دستگیر شدند؟
حدوداً نزدیک به 27 نفر در این ماجراها دستگیر شدن، یعنی در بعد از 22 خرداد دستگیر شدند. البته تعداد بازداشت شدگان بیش از 30 نفر بوده که در این مدت تعداد به ویژه در شهرستان‌ها آزاد شدند.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز با نیوشا بقراطی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و اینک تازه‌ترین خبرها. محمد رضا کاظمی:
سلام مجدد. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران را سوال برانگیز خواند. آقای زنجانی همچنین از دستگیری‌های گسترده حذف و سانسور روزنامه‌ها و همچنین کشته شدن و ضرب و جرح عده زیادی از تظاهرکنندگان انتقاد کرد. دیدار گروهی از فعالان سیاسی با آیت الله بیات زنجانی چهارشنبه گذشته در زنجان انجام شده، ولی خبر مربوط به آن روز شنبه بر روی وبسایت وی منتشر شده است. کاخ سفید اعلام کرد رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا سندی را مبنی بر پایبندی خود به تدوین یک توافقنامه جدید برای کاهش سلاح‌های اتمی امضا کردند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید مردم ایران شایسته داشتن رهبرانی بهتر از امروز هستند. حزب کارگزاران سازندگی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران را رد کرد. این حزب در بیانیه‌ای دلیل این موضوع را ناسالم بودن روند برگزاری انتخابات، تخلفات گسترده در برگزاری انتخابات و جانبداری اکثریت اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدا اعلام کرده است. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر درستی انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. سرویس ارسال پیامک یا همان اسمس بار دیگر در ایران از کار افتاد و اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا دعوت خود از صدا و سیمای جمهوری اسلامی را برای شرکت در مجمع عمومی سالانه این اتحادیه لغو کرد.
محمد رضا کاظمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا، صدای شما، پیام‌های شما را خواهیم شنید و همچنین بحث رویارویی هواداران جمهوریت و طرفداران اسلامیت نظام جمهوری اسلامی در گفتگوی ویژه رادیو فردا و بررسی تأثیر یک رویداد در اروپا بر مطرح شدن بحث روش‌های مناسب پیشبرد اعتراضات در محافل سیاسی داخل و خارج از ایران در گزارش ویژه رادیو فردا را خواهیم شنید. اما پیش از آن، دو پزشک ایرانی در سفری به فرانسه با روزنامه فیگارو چاپ پاریس مصاحبه‌ای داشتند و در آن با نقل مشاهدات خود از موقعیت اسفناک بیمارستان‌های تهران و فضای وحشت و ترور در آنها حکایت دارند. به گفته آنها، زخمی‌های تظاهرات خیابانی اخیر که به بیمارستان‌ها انتقال یافتند تحت مراقبت‌های شدید امنیتی قرار دارند. میرعلی حسینی:
دو پزشک ایرانی که از حراس جانشان ترجیح دادند نامشان محفوظ بماند، در سفر خود به پاریس به روزنامه فیگارو گفتند در ایران به دلیل فضای ترس و وحشت نمی‌توانستند چیزی بگویند، اما اکنون می‌خواهند دیوار سکوت را بشکنند و آنچرا که به گفته آنها جنایت علیه بشریت است افشا کنند. یکی از این پزشکان میگوید از نخستین روز اعتراضات نیروهای امنیتی و بسیجی یک سیاست وحشت و ترور را در بیمارستان‌ها به وجود آوردند که هدفش شناسایی زخمی‌ها برای پیگرد قانونی آنها به جرم برهم زدن نظم عمومی است. فیگارو می‌افزاید بر پایه گفته‌های شاهدان عینی در بیمارستان رسول اکرم روز نخست تظاهرات 38 پیکر به بیمارستان آوردند که 28 تن زخمی بودند و 10 نفرشان در جا کشته شده بودند. پزشک دوم در این راستا می‌افزاید آنچه که توجه ما را جلب کرد این بود که مسیر گلوله‌ها به صورت اوریب از بالا به پایین بود و این نشان می‌دهد که از روی پشت بام‌ها به این افراد تیراندازی شده است. فیگارو می‌نویسد بر پایه آمار رسمی گفته می‌شود که دست کم 17 نفر در جریان تظاهرات مردم ناخرسند کشته شدند. اما نخستین شمارشی که محتاطانه توسط پرسنل بیمارستان‌ها انجام گرفته از 92 کشته در تهران و حومه حکایت دارد. یکی از آنها زن حامله‌ای بود که 8 ماه بارداری خود را می‌گذراند و در اطراف کاخ ریاست جمهوری هدف گلوله قرار گرفت. پیکر بیجان 6 جوان نیز که در شهریار کشته شده بودند نشان می‌داد که از ناحیه پشت گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند و باز بودن جمجمه سرشان حکایت از آن داشت که برای جلوگیری از شناسایی گلوله ها با شکافتن جمجمه سر گلوله ها را خارج کرده بودند. این پزشکان به فیگارو می گویند برای پیشگیری از درز کردن این خبرها به خارج از بیمارستان ها به پزشکان دستور داده شده بود اعلام کنند که این افراد در طول عمل جراحی فوت کردند. یکی از آنها می افزاید پرسنل بیمارستان های رسول اکرم و امام خمینی برای اعتراض به اعمال چنین روشی دست به یک اعتصاب نشسته در محیط بیمارستان زدند، اما ناچار شدند در تلویزیون جمهوری اسلامی بگویند برای افزایش دستمزدها اعتصاب کردند. یکی از پزشکان بیمارستان عرفان به دلیل مقاومت در برابر نیروهای فشار پس از آن که به مدت 36 ساعت ناپدید شده بود با چهره‌ای ورم کرده و کتک خورده و گیج پیدا شد. این پزشکان در ادامه نقل مشاهدات خود به فیگارو میگویند در برابر مقاومت بخشی از کادر پزشکی پیکرهای جان باختگان تظاهر کننده به بیمارستان نظامی بقیت الله و یا مکانهای ناشناخته ای انتقال مییابند و سپس به بهانه یافتن اعضای بدن قابل پیوند پیکرها را از وجود گلوله پاک میکنند و والدینی که میخواهند پیکر فرزندانشان را برای به خاک سپاری پس بگیرند ناچار به پذیرش این شرایط میشوند.
مشاهدات دو پزشک ایرانی از وضعیت اسفبار بیمارستان‌های تهران در جریان اعتراضات اخیر در گفتگو با روزنامه فیگارو چاپ پاریس. میرعلی حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 37:44 پس از نیمه شب و در اینجا پیام های شما را می شنویم.
آقای خامنه‌ای هیچ کس برای شما مهم نیست، حتی آقای احمدی نژاد. ایشون دنبال یک کلید اتمی میگرده. اینا باید انقدر این قضیه رو سیکرت نگه دارن تا به یه بمب اتمی برسن و آقای خامنه‌ای این کلید اتمی رو به آقا مشتبه هدیه بده به عنوان وارث که خبرگان رهبری نتونن ایشون رو عوض بکنن یا بخوان یک دونه رأی مخالفی جلوی ایشون بذارن. اون موقع است که دنیا و مردم ایران گروگان آقای خامنه‌ای هستن. آقای احمدی نژاد اونقدر مهم نیستش الان.
پیامی دارم واسه آقای هاشمی رفسنجانی. آقای رفسنجانی، بعض انتخابات به دلیل سکوت شما و حرف حدیث هایی که در بین مردم پخش شده بود و به دلیل حمایت غیر رسمی از مهندس موسوی از محبوبیت بالای برخوردار شدید که همه تهمت هایی که به شما زده بودند کمرنگ و یا بیرنگ شد، ولی با موزیگیری جدید تن دل میلیون ها ایرانی را شکستی و در واقع آب سردی روی آتش دل مردم ریختید و شما را نخواهند بخشید. هم دنیاتان را از دست دادید هم آخرتان را. ما امید به عمل شما در حفظ جمهوریت نظام بسته بودیم، ولی مثل اینکه شما هم در مقابل قدرت دیکتاتور تمکین کردید. متاسفم.
من یکی از ایرانیایی هستم که تو امارات زندگی میکنم. من برای انتخابات هیچ چیز نمیگم، فقط یه چیزی میگم، از اون میترسم که کشورمون رو تیکه تیکه کنن، یه کشوری هم برای ما بذارن به نام ایرانستان. و الان نه من با این طرفم نه با اون طرف.
آقای احمدی نژاد، کشوری که پلو مردم خودش مشروعیت نداشته باشه، بعد از این هر کشوری از هر جای دنیا شما رو تهدید خواهد کرد. شما بهتره که مشروعیتتون رو از مردم خودتون بگیرید، نه از این ور اون ور، نه از روسیه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113، تکرار میکنم 20420221114113، برای ابراز دیدگاه ها و نظرات شما شنوندگان. تحکیم پایه های انقلاب بهمن 57 که نظام جمهوری اسلامی از پیان در ایران استقرار یافت چگونه میسر است؟ برخی بر این باورند که این موضوع از طریق بازتر شدن هرچه بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی امکان پذیر است، اما در برابر کسانی نیز هستند که نظر دیگری دارند. بهروز کارونی در برنامه گفتگوی ویژه درباره نزاع هواداران جمهوریت و طرفداران اسلامیت نظام جمهوری اسلامی با یک جامعه شناس سیاسی به گفتگو نشسته است.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران، تظاهرات گسترده‌ای از سوی معترضین در شهرهای ایران صورت گرفت. تظاهراتی که با برخورد شدید نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی مواجه شد. بر اساس آمار رسمی در این برخوردها حداقل 20 نفر کشته شدند. این در حالی است که گزارش‌های غیر رسمی حکایت از آن دارد که شمار کشته شدگان روزهای اخیر بسیار بیشتر از آمار رسمی بوده است. در این حال به گفته مقام‌های رسمی بیش از 1000 نفر تنها توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. در این میان محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک سخنرانی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری را موجب زنده‌تر شدن انقلاب و تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی دانست. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها کسی نیست که این ارزیابی را ارائه کرده است. بسیاری از شخصیت‌های اصولگرای نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از وضعیت جاری به عنوان تعمیق انقلاب اسلامی یاد می‌کنند. از سوی دیگر برخی از جامعه شناسان بر این باورند که اتخاذ روش‌های خشونت‌بار تنها نتیجه منفی در بر خواهد داشت. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، یکی از این جامعه شناسان است که دیدگاه‌های خود را در مصاحبه با رادیو فردا بیان می‌کند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سوال برمیگرده به سخنرانی فرمانده کل سپاه پاسداران، یعنی سردار محمد علی جعفری. آیا اصولاً به نظر شما حوادثی که در دو سه هفته گذشته روی داد به معنای زنده کردن یا استحکام پایه های نظام و یا انقلاب به حساب میاد؟
بستگی داره که شما انقلاب رو چگونه تعریف بکنید. در انقلاب یا در جنبش های اجتماعی به طور کلی افراد با خواستگاه های اجتماعی، ایدئولوژیک، فرهنگی، جنسیتی، قومی و مذهبی مختلفی شرکت میکنن و به دنبال این هم هر کدوم از این افراد یا گروه ها خواستهای خاص خودشون رو میتونن داشته باشن. شما اگر به انقلاب ایران نگاه بکنید با اون خواستگاه عظیمی که داشت، به تبع خواستها بسیار با همدیگه متفاوت و حتی میتونستن متناقض باشن. برخی برای آزادی و دموکراسی به پا خواسته بودن، برخی دیگر برای یک حکومت اسلامی به پا خواسته بودن، برخی دیگه برای مثال برابری دسترسی به امکانات اقتصادی و رفاهی به پا خواسته بودن. و در نتیجه کسانی که اما بعد از اون به قدرت رسیدند، این خواستها رو به نفع منافع خودشون تغییر دادن.
میتونین توضیح بیشتری در این مورد بدین؟
یعنی این که برای مثال خواست آزادی که یکی از خواستهای اصلی انقلاب بود، خواستی هست که به هیچ وجه بهش پاسخ داده نشده و امروز روز هم شما میدونید که این خواست هنوز پابرجا هست یا خاص رفاه اجتماعی برای همه، که باز شما نگاه میکنید میبینید که هیچ زمانی در ایران اختلاف بین گروه‌های بسیار ثروتمند با گروه‌های فقیر و یا کم درآمد به اندازه امروزه اینقدر فاحش نبوده. این رو خود سران حکومت هم اونایشون که حداقل به طور عینی‌تر به مسائل نگاه میکنن در سال‌های قبل پذیرفتن این مسئله رو. برای همین کسانی که الان در صدر حکومت هستن دیدگاه خودشون رو تلاش میکنن به این عنوان که آنچه که انقلاب میخواسته همینه که ما الان داریم میکنیم و به دیگران تلقی بکنن، ولی این به هیچ وجه اینجور نبوده. همین که جمهوری اسلامی هم که برآمده از اون انقلاب هست یک نظامیه که هم در خودش جمهوریت رو داشت و نهادهایی که قرار بود که برخواسته از نظرات مردم و با رأی مردم باشه، مثل نهاد ریاست جمهوری، مثل مجلس، حتی مجلس خبرگان، و بعد نهادهای دیگری اضافه میشه مثل نهاد رهبریت یا نهادهایی که رهبر اعضای اونها رو تعیین میکنه، که اینها نهادهایی هستن که غیر انتخابی هستن اما خب از ابتدای انقلاب به طور موازی با نهادهای دموکراتیک وجود داشتن.
شما به دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی اشاره کردین. انتخابات چه تأثیری بر این دو وجه داشت؟
اولا خود انتخابات این دوره و وقایعی هم که بعد از اون اتفاق میفته به نظر من این در درون خود نظام صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی افرادی که با اشاره به جمهوریت نظام سعی میکنن که جمهوریت نظام رو تحکیم بکنن، و جمهوریت تحکیم کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه دموکراسی خواهی میکنن، یعنی خواهان آزادی میشن و حتی خواهان برابری جنسیتی و برابری قومیتی و مذهبی میشن، و دیگرانی که در اقلیت هستن ما این رو الان میدونیم اما اینها خواستار اون حکومت اسلامی میشن و در واقع میخوان که جمهوریت نظام رو به هر طریق که میتونن به کنار بگذارن. این مبارزه که 30 سال بعد از انقلاب داره صورت میگیره مبارزه بین گروه‌های مختلف و افکار مختلفی که در همون انقلاب بهمن ماه 79 هم شرکت داشتن. اما کسانی که امروز رأس قدرت هستن تلاششون این هستش که با ایجاد سرکوب و رعب و وحشت اونها بتونن اون دید خودشون رو که دید حکومت اسلامی، یعنی دید یک حکومت یک اقلیت بر اکثریت قریب اتفاق جامعه هست، رو بتونن از این طریق تحکیم بکنن و بر جامعه اعمال بکنن.
خب به نظر شما نتیجه چه خواهد بود؟
جامعه ایران به قدری در این 30 سال اخیر تغییر کرده که شما میبینید که اکثر قریب اتفاق مردم و رای دهندگان که خیلی هاشون هم 70% هم جوان هستن به تبع به هیچ وجه با این خواست حکومت اسلامی حاضر نیستن که خودشون به این خواست تن بدن، و به همین دلیل هم من فکر می‌کنم که این مبارزات تا رسیدن به آزادی دموکراسی ادامه پیدا می‌کنه.
در کنار صحبت فرمانده کل سپاه پاسداران طی روزهای گذشته هم اظهار نظرهایی از سوی برخی افراد وابسته به جناح اصولگرا عنوان شد مبنی بر اینکه دشمنان در صدد پای انقلاب مخملین بر ضد جمهوری اسلامی ایران بودند. به نظر شما تا چه اندازه این گونه بحث‌ها میتونه صحت داشته باشه؟
ببینید به هیچ وجه اگر میلیون‌ها رای دهنده ایرانی از نسل‌های مختلف، از جنسیت‌ها و قوم‌ها و مذاهب مختلف رو شما دشمنان ایران محسوب بدارید، پس ایران میشه گفت که اکثر غریب اتفاق مردمش دشمن جمهوری اسلامی هستند. یعنی ببینید این حرف‌ها عملاً فکر می‌کنم که تاریخ مصرفشون تموم شده. فکر میکنم افرادی که خودشون رفتن پای صندوق‌های رای و میدونن به چه کسانی یا چه کسی رای دادن و چرا، اینها این رو توهین به خودشون تلقی میکنن که امروز بهشون گفته بشه انقلاب مخملی یا دشمنان ایران. من اینجا میخوام اضافه بکنم آقایونی که دست قدرت قرار دارن فقط مسئله ایدئولوژیک هم نیست، مسئله منافع مالی و اقتصادی بسیار زیادی هم بین مطرحه که اگر جمهوریت نظام تحکیم بشه منافع اقتصادی و مالی بسیاری از این آقایونی که همین امروز در رأس قدرت قرار دارن به خطر میفته، و به همین دلیل هم هست که از طریق سرکوب‌های شدید سعی میکنن که تمام منافع خودشون رو حفظ بکنن. این نوع برخورد با خواست‌های اکثریت جامعه میتونه به شکل بسیار رادیکال‌تر دو مرتبه بروز بکنه. به جای اینکه به شکل مسالمت‌آمیز به خواست‌های اکثریت مردم پاسخ داده بشه، وقتی شما این خواست‌ها رو سرکوب می‌کنید به تبع بعداً به اشکال رادیکال‌تری اینها بروز می‌کنه، به طوری که کل نظام رو میتونه در واقع مورد سوال قرار بده، و این آقایون قمار بزرگی دارن میکنن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
استاد
اصولا جمهوری اسلامی ایران طی این سه دهه که از حیاتش میگذره به گفته منتقدینش از دستاوردهای انقلاب، از خواسته های مردم در روزهای انقلاب و پس از اون دوری شده. فکر میکنید که یک نظام برای اینکه بتونه پایدار بمونه چه اقداماتی رو باید انجام بده؟
اولین قدم گوش فرا دادن به خواستهای برحق اکثریت مردم و حتی اقلیت مردم هستش. در چه نظامی بایستی که گوش بده ببینه که مردم، چه زن و چه مرد، چه مسلمان، چه غیر مسلمان، چه شیعه، چه سنی، رو چه خواستهایی دارن و اساساً مشکلاتشون در کجاست. ما در این 4 سال اخیر شاهد بودیم هر زمان که اقلیت‌های قومی به خصوص که بسیار به لحاظ شاخص‌های توسعه از بقیه جاهای ایران متأسفانه عقب‌تر هستن، فقر درشون بیشتره، بیکاری بیشتر هست، نابسامانی‌های انواع اقسام اجتماعی اقتصادی بیشتره، هر زمانی که اینها خواهان و نیز خواستهای فرهنگیشون رو مطرح کردن، در واقع در این 4 سال اخیر به طریق خشونت‌آمیز و با یک نگاه امنیتی به اینا برخورد شده و این جز این که در واقع این خواست‌ها رو رادیکالیزه تر بکنه نتیجه دیگری نداشته و حتی تمامیت ارضی مملکت رو خیلی جاها میتونه تحت شعاع قرار بده. اما مهمترین کاری که یک نظام میتونه بکنه در نتیجه اینه که به خواست‌های برحق مردمش گوش بده و از این طریق حتی اشتباهات خودش رو بتونه تصحیح بکنه، نه اینکه انتظار داشته باشه که اکثریت جامعه گوش به فرمان حکومتگرانش بسپاره، بردوار آنچه رو که بهش دیکته میکنه انجام بده. شما این خواست رو نمیتونید از جامعه داشته باشید که 80% باسواده، از جامعه نمیتونید داشته باشید که 2.5 میلیون دانشجو توی دانشگاهش داره که از این 2 میلیون اکثریتش بیش از 1.5 میلیونش دختر هستن. شما نمیتونید بیاد یک سری قوانین رو بر خانم ها مثلا تحمیل بکنید، بگید که ارزش جانشون نصف ارزش جان مرده، به تبع زنایی رو نمیپذیرن. خود وجود یک همچین سیاست هایی باعث تشدید یا رادیکالیزه شدن همون خواستا هم شده و در نتیجه آنچه که بسیار مهم هست اینه که به این خواستها پاسخ داده بشه به نحو دموکراتیک، همون جوری که وقتی که انتخاباتی در ایران برگزار میشه از مردم خواسته میشه که به پای صندوق‌های رأی بیان. خب وقتی که مردم پای صندوق‌های رأی میرن از طریق رأیشون خواستهای خودشون رو دارن بیان میکنن، چون دارن به کاندیداهایی که برنامه‌هاشون رو دیدن رأی میدن، نبایستی که آرای مردم مصادره بشه به نفع کاندیدایی که مطابق تمام شواهد موجود اون رأی رو نیاورده و بعد هم از مردم خواسته بشه که شما بفرمایید خونه بشینید و ما 4 سال دیگه 2 مرتبه شما رو صدا می‌کنیم بیاید رأی بدید، ولی ما خودمون آنچه که صلاح نظام میدونیم از صندوق ها خارج میکنیم. اینها دقیقا عدم پاسخگویی به خواست های برحق مردم، مردمی که با توسل به تمام اون ساختارهایی که در خود نظام جمهوری اسلامی وجود داره، ساختارهایی که قانون اساسی در اختیار مردم گذاشته، تلاش کردن به طور بسیار مسالمت‌آمیز و صلح‌دوستانه بگن جامعه ما عوض شده، ما الان خواستمون اینها هست. خب به جای اینکه به این خواست‌ها پاسخ داده بشه، پاسخ رو با باتوم و تفنگ و مسلسل به روی مردم میدن. من از اونجایی که خاطره بسیار روشنی از انقلاب 78 و 79 دارم، انقلاب بهمن ماه دارم، متاسفانه اون زمان هم یادمون نره شاه چی میگفت. مردمی که میلیونی تو خیابون بودن، اینها دستهای خارجی هستن، دشمنان ایران هستند و متاسفانه همین شعارها رو، همین طرز صحبت کردن نسبت به مردم رو شما امروز از طرف حکومتگران فعلی میبینید و این خیلی نشون میده که نه رژیم سابق نه رژیم فعلی هیچ کدومشون متوجه نشدن که خواست مردم ایران چه هست. خواست مردم ایران برابری طلبی، آزادی، دموکراسی، خواست برخورداری از امکاناتی هست که کشور نفخیزی مثل ایران به لحاظ اقتصادی و رفاهی میتونه در اختیار مردمش داشته باشه که متاسفانه از طرف عده قلیل مصادره شده.
دیدگاه آزاده کیان جامعه شناس را میشنیدیم در گفتگو با بهروز کارونی در برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا که به بحث رویارویی هواداران جمهوریت و طرفداران اسلامیت نظام جمهوری اسلامی اختصاص داشت. و اما همزمان با تظاهرات مسالمت آمیز به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز همایش هایی را در آن روزها سازماندهی کردند. وقوع یک رویداد در اروپا باعث شد تا بحث درباره روش های مناسب برای پیشبرد این اعتراضات تا
در میان محافل سیاسی داخل و خارج از کشور مطرح شود. الهیه روانشاد در گزارش ویژه این هفته رادیو فردا این بحث را پیگیری می کند.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
بحران ناشی از اختلاف نظرها بر سر نتایج اعلام شده ی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی که از شامگاه روز جمعه 22 خرداد ماه آغاز شد همچنان ادامه دارد. همزمان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب معترض به نتایج انتخابات، ضمن آنکه حق اعتراض به نتایج اعلام شده را برای خود محفوظ می‌دانند، اما کماکان هوادارانشان را به ادامه اعتراض به شیوهی مسالمت‌آمیز و مدنی فرا می‌خوانند و از آنها می‌خواهند که صفوفشان را جداً از آنهایی که برای نشان دادن اعتراض خود دست به اعمال خشونت‌آمیز می‌زنند جدا کنند. مجمع روحانیون مبارز، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، تشکلات اصلی حامی میرحسین موسوی و حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی نیز هر یک با بیانی از معترضان به دولت و به تصمیم رهبر و شورای نگهبان می‌خواهند ضمن ادامه اعتراض مسالمت‌آمیز مدنی و قانونی از بکارگیری خشونت بپرهیزند. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها در اقدامات نیروی انتظامی و به ویژه بسیج و ماموران لباس شخصی، بنابر آمار رسمی از 23 خرداد ماه به بعد دست کم 20 تن کشته و اندکی بیش از 1000 تن دستگیر و زندانی شدند. مقامات انتظامی جمهوری اسلامی حال میگویند که 2/3 آنها آزاد شدند، اما منابع داخلی و بین المللی حقوق بشری آمار دستگیر شدگان را بسیار بیش از این تخمین میزنند. در چنین شرایطی روز جمعه 5 تیر ماه تعدادی از ایرانیان مقیم سوئد در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم پایتخت این کشور همایشی را در اعتراض به نتایج انتخابات و همچنین در همبستگی با هموطنان معترض خود در ایران برگزار کردند. تعدادی از این تظاهرکنندگان ساعاتی بعد به ساختمان سفارت حمله ور شدند. این عمل آنها این پرسش را پیش روی معترضان گذاشت که آیا به کار گرفتن خشونت در اقدامات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور مفید و جایز است؟ بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی و ایرانیان معترض مقیم خارج به این پرسش پاسخ منفی می‌دهند. باستا به این اختلاف نظر موضوع گزارش ویژه این هفته رادیو فرداست. در تجمع روز جمعه 5 تیر ماه در برابر سفارت ایران در استکهلم، جاوید کاکو یکی از تظاهرکنندگان بود. جاوید کاکو هنگامی که در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم بود، ماجرای را این گونه روایت کرد:
ما الان جلو سفارت هستیم، ساعت 5 بعد از ظهر، این شیر زنان و شیر مردان و جوانان غیوری که اینجا بودن سفارت جمهوری اسلامی فتح کردن. شیشه های کلیه ساختمان ها تا حدودی شکسته شده و در این حال شیشه های ماشین های سفارتی ها خورد شده و یکی از سفارتخانه زخمی شد، دو تا از بچه ها زخمی شدن که یکیشان روانه بیمارستان شد، با چاقو زدن به بازوی یکی از بچه‌هایی که رفته بودن داخل سفارت.
کیمیا پازوکی از دیگر تظاهرکنندگان حاضر در مقابل سفارت ایران در سوئد نیز به رادیو فردا میگوید که این تجمع به دعوت برخی احزاب چپ برگزار شد و به دلیل اشارات و عبارات توهین‌آمیز کارمندان سفارت جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. او در مورد ورود قهرانه به سفارت جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا میگوید:
مرزی که بین ترس و بین خشم هست امروز از بین رفت و مردم در یک حرکت خودجوش برای نشون دادن خشم خودشون این کارو کردن. مردم در ایران جرأت این یا اگر خاطر جورشون مجبور هستن مسالمت‌آمیز اونجا تظاهر کنن، ولی ما این آزادی رو در اروپا داریم که با شعارهای خودمون مرگ جمهوری اسلامی بخوایم و ما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم.
اما چرا هجوم به سفارت؟ چرا توسل به خشونت؟ جاوید کاکو پاسخ میدهد:
وقتی که تو ایران گلوله باران میکنن یا با تکتیر اندازشان از بالای ساختمانا به زنان ما میزنن، ما اینجا چگونه میتونیم بگیم که نباید حمله بکنیم به سفارتخانه جمهوری اسلامی؟ ما خشونت طلب نیستیم. مردمی که تو ایران بودن مگر خشونت کردن؟ اینها خشونت بر ما تحمیل میکنن.
اما فرامرز پویا، مقاله نویس آزاد و رایزن پیشین پارلمانی نمایندگان حزب چپ سوئد نیز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی حضور داشت. روز شنبه 6 تیر ماه مقاله حاوی دیدگاه های او درباره همین رویداد در روزنامه سوئنسکا داگبلادت، یکی از معتبرترین روزنامه های سوئدی، به چاپ رسید. فرامرز پویا به رادیو فردا میگوید که او در کنار در کوچک حیات و باغچه سفارت، دری که بعداً از جا کنده شد، در مجاورت دروازه ورودی سفارت ایستاده بود.
دوستان شعار می‌زدند، تعدادی از کارمندان سفارت هم در دو جا جمع شده بودند. گاهی وقتا در جواب تظاهر کنندگان چیزهایی میگفتند یا اشاراتی میکردند. فکر میکنم تاثیر گذاشته. یه لحظاتی پیش اومد خیلی از تظاهر کنندگان بسیار هیجان زده شدند و تحت هیجاناتی که پیش اومد خودشونو از تیم خاردار بالا کشیدن و وارد محوطه سفارت شدن. بخشی از تظاهر کنندگان دوستانشون صدا میکردن، حتی مثلا با نام نشان، منظورم با عنوان مثال حسن، همایون، تقی، بیا بیرون، که این کار خوبی نیست، بیا بیرون، ما هدفمون رو خراب میکنه رفتن داخل سفارت. اساسا اون کسایی که ایران تظاهرات میکنن اونا نقش تعیین کننده دارن و ما حمایت کننده هستیم. خیلیاشون به سرعت اومدن بیرون. کل ماجرای رفتن و اومدن از سفارت بیرون، من فکر میکنم که حد اکثر یک دقیقه و نیم، دو دقیقه بوده و نه بیشتر از این. یعنی بخش عظیمی از تظاهر کنندگان بیرون ایستادن و شعاراش نمیدادن. یه عده زیادی هم اونایی که نزدیکتر به خود ساختمان سفارت و شاهد ماجرای درون سفارت بودن، حدود 50-60 تاشون فریاد میزدن، میگفتن بیاین بیرون.
ماکان افشین نژاد، جوان ایرانی و مشاور پارلمانی نمایندگان حزب لیبرال سوئد، هجوم به سفارت را به هر دلیلی به دور از تمدن این عصر و این قرن می‌خواند.
به نظر من کار درست نبودش. من ری نقیده هستم که